بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. التاسعة لا يزمن المرتهن الرحنة. بحث ما در مسئله نهمه. مال رهنی وقتی به دست مرتهن داده میشه امانته، اونم امانت مالکی، چون خود مالک چه راهن باشد با رضایت خودش به دست مرتهن داده. خصوصیت امانت مالکی اینه: الامین لا یزمن الا به افراط و تفریط. امین ضامن نیست مگر اینکه تفریط کند، کوتاهی کند یا افراط کند، زیاده روی کند، اون موقع ضامنه. پس این مرتهن وقتی مال رهنی رو تحویل گرفت، مثلا اسب بود، اگر کوتاهی کرد، مثلا در حفظ و نجهداری اسب کوتاهی کرد، علوفه نداد، با اینکه راهن علوفه در اختیارش گذاشته بود یا اذن داده بود، یا افراط کرد سوار شد با اینکه اذن در سوار شدن نداشت، افراط زیاده روی، تفریط کوتاهی، اون موقع ضامنه، ضمانت میاد چون تعدی شد. پس اگر اون موقع مال رهنی تلف بشه در فرض افراط و تفریط، باید بر عهده یه ضمانت بیاد. یعنی که یعنی ضامن است اگر مال رهنی گیمی گیبتشو مثلیه مثلشو. در گیمی این بحث مطرح میشه چه قیمت کدام روز را. یه وقت یوم الگبزه، اون روزی چه به گبز او در آورد، یه وقت یوم التلفه، یه وقت یوم التفریطه، از اون روزی چه تفریط شد، شروع به تفریط کرد، یا یوم افراط، هر دو یکی. یه وقت یوم الاداست، کدومه؟ ایشون میفرماید یوم التلفه، چون اون موقع به ذمه‌اش قیمت اومد. درسته از یوم تعدی، یوم تفریط و افراط ضامن شد، اما ضمانت شعنی بود نه بالفعل. شعنی یعنی چه؟ یعنی اگر طرف میشد ضامن میشد، از دیگه از امین بودن خارج شده با تعدی، با افراط و تفریط. ولیکن ضامن بالفعل زمانی است تلف بشه، پس از این تلف ذمه او به قیمت این مال رهنی مشغول میشه. قبلش یجب علیه رد العین، قبلش خود عین چون موجوده واجب است بر او عین رو به طرف بده. لو فرضه که مثلا در از حین تفریط هم حتی طرف دینشو داد، راهن دینشو داد، بر این واجب بود عینو بده، ولو تفریط کرده، ولو افراط کرده. پس ضمانتش بالفعل نشده، فعلیت نیافته. زمانی ضمانتش فعلیت میابد که مال تلف بشه، مال رهنی تلف بشه. پس یوم تلف معیاره، نه یوم القبض، چون اصلا یوم القبض معیار نمیتونه باشه چون اون موقع امین بوده. اگر میتونست معیار باشه یوم التفریط بود که مرحوم شهید اول و شهید ثانی اشاره نکردن، چون از یوم التفریط ضمانتش شروع میشه، ضامن بودنش. اما ضمانت شعنی شروع میشه، یعنی لو فرض تلف ضامنه، اما در تلف ضمانتش بالفعل میشه. پس معیار تلف. بعضی اومدن اینجا مقایسه کردن با غصب، گفتن در غصب اون اعلل قیم معیار میشه، از حین قبض شروع میشه تا تلف، یا حتی تا ادا. بعضی تا تلف گفتن، بعضی تا ادا گفتن. بالاترین قیمت رو از غاصب میگیرن. اون غاصب بله باش یؤخذ به اشد القیمه، اما اینجا نه، به اشد العذاب باش برخورد میکنن. در کتاب الغصب خواهید خون اما مقایسه درست نیست، چون قبل از او امین بوده، این بعدش از امین بودن افتاده. این بحث ها در صورتی بود که مال رهنی گیمی باشد. اگر مال رهنی مثلی باشد، مثلش به عهده میاد، باید از بازار مثل این مال رهنی رو بجیره بهش بده. اگر یافت نشد، ممکنه یه زمانی مثل این یافت نشه، اون موقع به قیمتش میاد، قیمت روز ادا، چون تا اون روز بر ذمه این مرتهن قیمت نیست، مثل روز ادا چه مطالبه میکنه پیدا نمیکنن منتقل میشه به قیمت. پس فرق است بین قیمی و مثلی. در قیمی یوم التلف باید معیار باشه، در مثلی تا یوم الادا مثل، اگر پیدا نشد اون موقع قیمته. بخونیم. لا یزمن المرتهنو، مرتهن ضامن نیست رهن را، اذا تلف فی یده، اگر این مال رهنی، منظور از رهن یعنی مرهون، مال رهنی تلف بشه در دستش، چرا ضامن نیست؟ چون امین است دیگه. الا به تعد او تفریط، مگر تعدی کنه، افراط کنه یا کوتاهی کنه. ولا یسکت به تلفه شیء من حق المرتهن. خب این ادامه اون لایزمنه. وقتی ضامن نیست، پس اگر از مال رهنی یه چیزی تلف بشه، از حق مرتهن چیزی ساقط نمیشه، نمیتونه راهن بجه چه. پس این چه تلف شد، دین شما رو محاسبه کنیم، از این چم کنیم. لا یسکت به تلفه شیء من حق المرتهن. این فضرفضی که اون تعدی نچرده، تفرید نچرده. اما فإن تعدا فیه او فرط، اما اگر تعدی کند در مال رهنی یا تفرید کند در مال رهنی، ضمنه، اون مال رهنی رو ضامنه. خب ضامنه مال رهنی قیمی باشه قیمتش، رو مثلی باشه مثلش، رو چه الان توضیح میده. فتلزم و دست لازم میشه قیمته، قیمت این مال رهنی لازم میشه بر این مرتهن، یوم تلفی، اون روزی چه تلف شده. این کان قیمیان، اگر قیمی باشه یوم تلف علل اصح. این علل اصح نشون میده اقوال دیگری هم هست، از بیرون توضیح دادم یه مقدارش. خب چرا روز تلف رو ضامن میشه؟ میگه لانه وقت الانتقال الى القیمه، چون روز تلف زمان انتقال ذمه به قیمته. قبل از او وجوب رد العین بود، چون عین موجود بود، و الحق قبله کان منحصرا فی العین، حقی چه قبلش داشت، منظور از حق اینجا دین نیست، حق اینجا اون ضمانت نسبت به مال رهنی است. وقتی چه این تعدی چرد، تفرید چرد، دیگه ضامن شد آخه. ضمانتش تا وقتی چه عین موجوده، ضمانت شعنیه، حق قبل از تلف منحصر است در عین. و این کانت مضمونتن، ولو مضمونم باشه، یعنی ولو افراد تفرید هم کرده باشد، باز این ضمانت، ضمانت بالفعل نیست، ضمانت شعنیه. این اجر تلف بشه، یعنی تعلیقیه، اجر تلف بشه زامنه، به این معناست. ولیکن هنوز تلف نشده، بر او واجب عینو برگردونه. خب تا اینجا قول اصح تبیین شد. و مقابل الاصح، در مقابل قول اصح، اعتبار و قیمت یوم القبض. بعضی اومدن گفتن که نه، قیمت مال رهنی معتبره یوم القبض، اون روزی که به راهن به قبض مرتهن در آورد، اون روزو باید حساب کنیم، با اینکه در اون روز امین بوده. این گول اصلا گول درستی نیست، اون موقع امین بوده، بعد افراط و تفریط از امین بودن افتاد. یا بعضی ها گفتن گول دوم، او اعلل قیم من یوم القبض لا یوم التلف، یا بالاترین قیمت از روز قبض تا روز تلف، اینم گول دوم. قول سوم، او من حین تلف الى این الحکم علی، یا از روزی چه تلف شد تا روزی چه حاکم حکم کرد بر این مرتهن بالقیمه. این اقوال رو گفتن، در مقابل قول اصح این سه تا قول است. چل قاسب این علل قیام ها چه دو تا آخری بود مثل قاسب دیگه، در قاسب این بحث ها هست، کسی که مال دیگر رو غصب کنه بعد تلف بشه از او علل قیام رو من حین القبض لا یوم التلف محاسبه میکنه و یضعف. این اقوال یک طرفش قول اول و قول دوم بود، قبض بود. این قبض آخه نمیتونه معیار ضمانت باشه، چون در زمان قبض اصلا امین بود، بعد از اینکه افراط و تفریط کرد به ضامن شدن منتقل شد. یضعف بانه قبل التفریط غیر مضمون. قبل از تفریط، اینجا تفریط عام از معنای افراط و تفریط میده، قبل از این تعدی این فرد مرتهن غیر مضمون، ضامن نیست، این مال رهنی هم مضمون نیست، در ضمانت قرار نگرفته. به انه خو زمینش بر بجرده به مال رهنی، این مال رهنی قبل از اینکه تفریط بشه در ضمانت این مرتهن نیست، مرتهن امینه. فکیفه تعتبر قیمت هوفی، چجور معتبر است قیمت یوم القبض، یعنی قیمت روزی که ضامن نیست در این فیه، یعنی قبل التفریط، چجور قیمت قبل التفریط رو ما معتبر بدانیم؟ این نقد قول اول و دوم. در قول سوم اومده من حین تلف ادا حین الحکم علیه بالقیمه، خب حاکم چه حکم میکنه مجبور میکنه مرتهن رو قیمت رو بده، حاکم مجبور کردنش به اعتبار اون اصلا چه مقدار بدهکاره، زمان حکم کردن که بدهکاری دوباره ایجاد نمیشه، بدهکاری از تلف ایجاد شده. و به ان المطالبه لا دخل له فی زمان القیمی، مطالبه چه دخالتی ندارد برای این عین در زمانت قیمی. مطلقا، مطلقا منظورش این است که فرق نمی کنه حاکم بر حکم کنه به قیمت یوم تلف یا قیمت زیادتر بشه از یوم تلف، از یوم مطالبه یا نه، اینا دخلی ندارد. من حقم مطالبه می کنم، روز مطالبه من چه قیمت و سبب نمیشه روز مطالبه دو من معیار قرار بدم، روز مطالبه مراجعت من است به حقم که در ذمه اوست. بعد میفرماید ول اقوا الاول مطلقا، اقوا اون قول اول است که توضیح دادیم، یعنی فرق نمی کنه قیمتش یوم التلف اعلا باشه او انگس باشه یا مساوی باشه با قیمت یوم القبضش، معیار یوم التلفه، یوم القبض یوم حکم الحاکم نه، مطلقا. یعنی خب اینی که گفتیم قیمت یوم القبض نیست، یوم حکم الحاکم نیست، اعلا القیم نیست، مطلقا یعنی این دیگه. هازا اذا کان الاختلاف به سبب سوق، اینها بحث ها زمانی است اختلاف قیمت به اختلاف بازاری باشه، در اثر تورم بازار قیمت اومده بالا، او به سبب نقص فی العین غیر مضمون، یا به سبب نقصانی در عین ایجاد شده اما به ضمانت نبوده، مثلا اون موقع افراط و تفریط نکرده بود، اسب پاش شکسته بود، یعنی بعد که مرد قیمت از پایینه به سبب اون نقصانی بوده که مضمون نبوده، در ضمانت نبوده. اینها نقصان قیمت یوم تلف یا از بازار اومده بود یا به سبب نقصانی بود چه ضامن نبود مرتهن. اینها همه مباحثی که گفتیم یوم القبض معیاره اینجاست. اما اگر نه، اما لو نقصت العین بعد التفریط، اما اگر نه این نقصان قیمت به خاطر تفریط بوده، یعنی من کوتاهی کردم علوفه کم دادم این اسب لاغر شده بعد مرده، خب حین مردن اسب لاغر قیمتش حساب کردن، اما این لاغری از تفریط من بوده، از قیمت بازار نبوده. همون اسب قبل تفریط نیست که بگیم با تورم بازار قیمتش پایین اومده، نه، اول لاغر شده بعد تلف شده و لاغری هم از تفریط من بوده. اما لو نگست العینو بعد از تفریط، اما اگر عین نقصان پیدا کرده بعد از اینکه مرتهن تفریط کرده، نقصانش مثلا به هزالن با لاغر شدن و مانند این، ثم تلفه، سپس تلف شده، اون وقت این حرف اونایی که میگن اعلل قیم این معتبره. اعتبر اعلل قیم المنصوبت الالعین من حین طرف الالتلف، من حین تفریط الالتلف، اون وقت بعد معتبر است. اون بالاترین قیمتی که به این عین نسبت داده میشه از زمان تفریط تا زمان تلف، اون معتبره، چون این نقصان ها از تورم بازار دیگه نیست، این نقصان از این لاغر شدن اومده. بس اون لاغر شدن را هم من باید ضامن باشم. قبل لاغر شدن، اون کوتاهی کردنم که سبب شد بعدش لاغر بشه، قیمتش چقدر بود قبل از لاغر شدن، از اونجا حساب میکنن تا یوم التلف. تا اینجا بحث قیمی بود. ولو کان مثلیان، اگر اومدیم این مال رهنی مثلی بود، باید مثلشو بده مرتهن، چون کوتاهی کرده، افراد تفرید کرده، زمنهو به مثل، زامن است مرتهن مثلش را، این وجده اگر مثلش در بازار پیدا بشه. و الا، اما اگر رفت در بازار مثلشو پیدا نکرد، و الا فقیمت المثل اندل ادا، دقت کنید، در گیمی اندل تلف میاره، در مثلی اندل ادا علال اقواب. چرا؟ چه فرقی میکنه گیمی با مثلی؟ میفرماید خب مثلی تا ادائش بر ذمه این فرد مثله، زمانی منتقل میشه به گیمت که میخواد ادا کنه پیدا نمیکنه. لن الواجب اندهو انما کان المثل، اونی که واجب است عند المرتهن واجب است فقط مثله. و ان کان متعذرا، ولو مثل پیدا هم نشه مثله، ولی وقتی میخواد مطالبه بکنه اینم میخواد ادا کنه، اون ادا سبب میشه ذمه‌شو با قیمت ادا کنه. و انتقاله الى القیمه بالمطالبه، انتقال این مثل به قیمت با مطالبه هست، به خلاف القیمی. قیمی اینطور نیست، لاستقرارها فی الذمه من حین التلف، چون قیمت در ذمه میاد، در قیمی از تلف مستقر میشه مطلقا. مطلقا یعنی فرق نمیکنه راهن مطالبه کنه یا مطالبه نکنه، قیمت میاد. اما در مثلی وقتی راهن مطالبه کرد، من نتونستم مثلو بدم، اون موقع قیمت میاد. و الا مثله، اگر مطالبه نکند مثله. دو ماه بعد مطالبه کرد در بازار پیدا شد، من مثلشو باید بدم، چون در ذمه من مثل مونده. به عبارت اخرى در قیمی از اول مستقر میشه قیمت، اما در مثلی نه، استقرار قیمت نیست، مثل مستقر شده. چون نمیتونم مثلو بدم، به بدل مثل چه قیمت عین الادا منتقل میشه. اینم تمام شد. آخرین فرع این مسئله مربوط هست به اختلاف، اختلاف در قیمت پیدا کردن. راهن میگه این اسبی که تلف شد 10 میلیون میارزید، مرتهن میگه نه 7 میلیون میارزید، اختلاف در قیمت داره. اینجا میفرماید مرتهن منکره، چون اصل این است که این بدهکار نیست، یا اگر بدهکار است کم بدهکار هست، اصل عدم بدهکاری است یا عدم بدهکاری زیاده. خب مرتهن این موافق با این اصل حرف میزنه، پس قسم میخوره 7 میلیون میده. بعضی ها گفتن نه، حرف راهن مقدمه، چون این مرتهن خائن شده، چون فرض این است افراد تفرید کرده، به همین خاطر قیمت و ضامن شده. خائن حرفش قبول نیست. جواب این نکته این است، اینجا از باب خائن بودن چه نمیخوایم بجیم قسم بخوره، از باب منکر بودن میخوایم بجیم قسم بخوره. خائن بودنش سبب شده ضامن بشه دیگه. اینجا من حیث هو منکرون قسم میخوره، نه من حیث هو خائنون. ولو اختلف فی القیمه، اگر در قیمت مال رهنی اختلاف کنند، حلف المرتهن، مرتهن قسم میخوره. یادتون است در کتاب القضا خونده ایم، اینجا مدعی منکر درست میکنیم، اگر مدعی بیانه داشت او بیانه گامه میکنه، نداشت منکر قسم میخوره. فرض این است اینجا مدعی بیانه نداره، منکر قسم میخوره. خب منکر چیه؟ میگه منکر مرتهنه، لانه المنکر. چرا منکر منتهله؟ مرتهنه ول اصل براءته من زائد، چون اصل این است این مرتهن از قیمت زائد بریئه، یعنی بدهکاریش زیاد نیست. وقیل الراهن، بعضیا گفتن نه در این فرض راهن قسم میخوره. نظرن الى کون المرتهن سار خائنن به تفریته، با توجه به این چه مرتهن اینجا خائن شده با کوتاهیش، چون خائن شده فلا یقبل قوله، حرف خائن رو قبول نمی کنن. این گیله و یضعف، این گیله رو قبول نمی کنن، تضعیف میشه. به ان قبول قولهی من جهت انکاره لا من حیث کونهی امینن و خائنن، این چه حرفش رو قبول کردیم از جهت اینکه منکر بود. در بحث مدعی و منکر ما حرف منکر رو قبول میکنیم، نه از جهت اینکه خائن و امینه. به خائن و امین بودنش اینجا کار نمیکنن، مدعی و منکر میخوایم درست کنیم. پس حرفش رو از این حیث مورد قبول است. العاشرتو، مسئله نهم، مباحث اختلافی رو مطرح میکنه. اولین اختلاف اینه، بین راهن و مرهون در مقدار دین اختلاف است. راهن میگه که من به تو 100,000 بدهکارم، مرتهن میگه نه 200,000. در بحث رهن اختلاف ندارن، هر دو قبول دارن که ماشین رهنه، اما در اختلافشون در مقدار دینه. خب اصل این است که دین کم باشه. پس اگر بیینه شاهدی نداره این مرتهن طلبکار، قسم میخوره راهن و دینش همون مقدار سو میگوید. اگر اختلافشون در رهن و ودیعه باشه، دینو قبول دارن، هر دو قبول دارن چه 200,000 بدهکاره، اما مرتهن میگه چه شما این ماشین رو چه به من داده اید به عنوان رهن 200,000 داده ایم، راهن میگه نه من این ماشین رو رهن ندادم، به ودیعه تو دادم. پس اختلافشون در رهن و ودیعه است. اصل عدم رهنه، اصل این است این رهن نباشه، ما ملچه مالچ تلگ باشه، آزاد باشه. خب اینجا راهن قسم میخوره و این رهن نیست، یعنی این دین رهن نداره. بعضی ها قول دیگری هم گفتن که تو متن توضیح میدن. میفرماید لو اختلفا فی قدر الحق المرهون به، اگر این راهن و مرهون اختلاف کنن در اون مقداری که به اون مقدار رهن داده شده، حقی که حق یعنی اون دین، مقدار دینی که رهن به اون داده شده، حلف راهن، اونجا راهن قسم میخوره بنابر اقرب. چرا راهن قسم میخوره؟ چون این میگه چه من کم بدهکارم به تو، لاصالت عدم زیادت. اصلی نسه من بدهکار نیستم، یا بدهکارم باشم کم بدهکارم. و براءت ذمته منها، اصلی نسه ذمه راهن از زیادت بریه. ولی انه منکر، چون موافق اصل حرف میزنه منکره. این واو و ده باید می آورد، چون اینا دوتا دلیل نیستن که هر یه دونه دلیل میشن، چون موافق اصل حرف میزنه منکره. ولی روایت، اینجا روایت هم داریم. بعد میفرماید و گیل قول المرتهن، بعضیا فرمودن چه نه اینجا مرتهن باید بفرماید. مرتهن چی بفرماید؟ مرتهن قسم بخورد و قول او حق است. استنادن الی روایت ضعیفه، یه روایتی هست اینجا مرتهن میگه و قسم میخوره و اون ادعایی که داره مثلا 200,000 تومان بدهکاری اون حقه، این روایت ضعیف است، نمیشه استناد کرد. پس هم اونجا روایت داریم هم موافق با استه. این یه اختلاف روشن شد. ولو اختلاف ها فر رهنه ول ودیعه، اگر اختلافشون در این باشه چه یکی میگه این مال رهنیه در دست تو، اون یکی میگه نه مرتهن میگه مال ودیعه است در، ببخشید راهن میگه ودیعه است در دست تو، مرتهن میگه نه رهن در دست من، به خاطر اون بدهی چه تو داری اینو رهن دادی. به انقال المالچو، مالچ یعنی اینجا راهن صاحب ماشین، میگه هو ودیعتون. و قال الممسکو، ممسک یعنی نجه دارنده ماشین، هو رهنون، اونی که ماشین رو نجه داشته میگه این رهنه، به خاطر بدهی که تو داری این رهنه. حلف المالچو، مالچ قسم میخوره لأصالت عدم رهن، اصل این اصل مال رهن نباشه. ولی انه منکرون، این همان شهید ثانی، اینا رو نوعا دوتا میاره با اینجا یه دونه است، چون این منکره، این مالچ منکر رهن بودنه، موافق با اصل حرف میزنه. ولی روایت صحیحه. وقیل یحلف الممسک، بعضی ها گفتن نه ممسک یعنی اون چه رهن در دست میگه که من رهنه به خاطر دین من به من رهن داده ای، او قسم میخوره. استنادن الی روایت ضعیفه، چه شهید ثانی میگه جوابشو دادیم دیگه، روایت ضعیفه. وقیل، قول سومی هست میگه چه اجر این راهن اعتراف به دین میکنه، میگه بله من به تو بدهکارم، لاچن این ماشین در دست تو ودیعه است، نه این خلاف ظهور حرف میزنه، ظاهر این است چه طرف چه بدهکار در دست طلبکار از بدهکار چیزی هست اون رهن باشه نه ودیعه، اجر اعتراف میکنه. پس اون موقع مرتهن قسم میخوره چون حرفش موافق با ظاهره، دیگه اصل و بذار کنار، موافق با ظاهره. اما اجر نه، اعتراف به دینم نداره، میگه اصلا من بدهکار نیستم تا رهن باشه، این اصلا در دست تو ودیعه است نه رهن، اون موقع بعد راهن قسم میخوره. میفرماید وقیل یحلف الممسک، قسم میخوره این نجه دارنده، منظور یعنی مرتهن، این استنادن الى این طرف له المالچو به دین، اگر مالچ اعتراف به دین داره، مالچ میگه من به تو بدهکارم، اون موقع مرتهن موافق با ظاهر حرف میزنه چه رهنه. والمالچو یعنی المالچ قسم میخوره این انکره، اگر دین رو انکار میکنه. این قول سوم زمعن بین الاخبار و للقرینه، زم بین روایات کردن، گفتن خب دو دسته روایات داریم، زم عرفیشیم میشه چه اون دستهی چه میگه حرف راهن درسته در جایی سه اعتراف به دین نچرده، اون جایی چه میگه حرف مرتهن درسته در جایی چه اعتراف به دین کرده مالک، زم بین الاخبار. و یکی هم قرینه ظهور، کسی که بدهکار مالی از بدهکار دست طلبکاره این ظهور در رهن داره، البته این قرینه ظهور زیاد یقینی نیست پس نمیشه بهش تأکید کرد. این اخبار رو هم جمع کردن به خاطر تعارض در صورتی است که هر دو گروه اخبار صحیح باشن، ما جوابش رو دادیم قبلا. اخبار چه میگه مرتهن قسم میخوره، این اخبار ضعیفه است، چجور میتونن اینا با هم تعارض کنن تا بیایی تو جمع کنی؟ و ضعف المقابل، ضعف حدیث مقابل، یمنع من تخصیص الاخر، این مانع میشه که اینو اختصاص بدیم به جایی که راهن اعتراف میکنه یا اعتراف نمیکنه. به همین خاطر نمیشه اینها جمع بکنیم، چون یک گروه احادیث ضعیفه، اون یکی گروه قوی صحیحه. ضعیف و صحیح رو نمیشه با هم بیاییم جمع کنیم، تعارض درست کنیم جمع کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.